بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روایت چهارم رو خوندیم، روایاتی که دال بر بیع و جواز بیع عنب و تمر به کسی که میدانیم او میخواد این انگور و خرما رو یا خشب رو تبدیل به خمر و بربط کنیم. چهار روایتش رو دیده بودیم. همه این روایت ها رو هم به عنوان دسته دوم ادله مرحوم آقای خویی بر جواز اعانه بر اسم مطرح کردیم. روایت پنجم روایتی است که تعلیق داره بر روایات قبلش، قبلش سندش مشکلی نداره. انهو عن فضاله، چه فضاله در رابطه باهاش قبلا صحبت کردیم، گفتیم فضاله ابن ایوب از بزرگان از اصحاب اجماع. عن رفاعت ابن موسی، رفاعت ابن موسی از اصحاب امام صادق و امام کاظمه. توثیق شده و گفته شده که کسی در روایات او اعتراض نکرده. خب این از نظر وجهه او وجهه خوبی میشه، ردش رو بالا میبره. سؤال ابو عبدالله از امام صادق پرسیده شد و انا حاضر، منم بودم. ان بیع العصیر ممن یخمره، کسی که میره او رو تخمیر میکنه. قال حلال، اشکال نداره بفروش. بعد تعبیرا الاسنا نبی اتمرنا ممن یجعله شرابا خبیسا، آیا خود ما خرمامون رو نمیفروشیم به کسی که میره او رو شراب خبیس میکنه؟ خودمون هم این کار میکنه. روایت ششم روایتی است ان محمد ابن یحیی کلینی نقل کرده، محمد ابن یحیی العطار. ان احمد ابن محمد، که بارها گفتیم این احمد ابن محمد صدر سند احمد ابن محمد ابن یا عیسی است یا احمد ابن محمد ابن خالد، هر دوشون هم ثقه هستند. تو این طبقه دو تا احمد ابن محمد داریم، بن عیسی و بن خالد. معمولا بن عیسی باید باشه و دوالا ممکنم از بن خالد هم باشه. ان حسین ابن سعید، که همون حسین ابن سعید اهوازی معروفه. ان قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد از واقف است. قاسم ابن محمد جوهری و علی ابن ابی حمزه بطائنی، هر دوشون از واقفن، که خب اینجا هر دو هم پشت سر هم اومدن. محمد قاسم ابن محمد ان علی ابن ابی حمزه. در رابطه با واقفیه قبلا گفتیم که معمولا میگن به خاطر اینکه اینها بعد از این که به وقف پرداختن دیگه کسی سراغ اخذ حدیث از اونها نمیرفت و آدم های خیلی مطرودی بودن. اما چون اینجا راوی از علی ابن ابی حمزه خود قاسم ابن محمده، یعنی یک آقای واقفی از یه واقفی نقل کرده، خب ممکنه مربوط به دوره غیر سلامتش باشه. اما خود قاسم ابن محمد دیگه وقتی ازش اخذ حدیث شده که آبا از آسیاب افتاده بوده، اون حساسیت ها نبوده. اللهم الا ان یقال که بگیم نه، به هر حال وقتی حسین ابن سعید روایت میکنه از قاسم ابن محمد، این کم کسی نبوده، بالاخره حسین ابن سعید این اعتماد رو داشته و نمیتونه حسین ابن سعید در دوره انحراف بره یه همچین اخذ حدیثی رو بکنه. این هم نکته در رابطه با این روایت. حالا سندشو خوندیم، روایتشو بخونیم. سأل تو ابا عبدالله عن سمن الخمر، عن سمن العصیر، قبلا یغلی لمن یبتاؤه. یه عصیر نبی داریم، توضیح هم داریم، عصیر نبی شایع بوده در اون روزگارا. این عصیر نبی قبل از این که قلیان پیدا بکنه ما میفروشیمش، ثمن سوج میداره. حالا او میخره لیت بخهو، تا اون که تبخش کنه، که تبخ در اصطلاح گویی نوعی از خمر بوده. اینجا هم عطف به او شده، شاهد بر همینه. اول یجعله خمر، تبخ در نوعی از خمر گفتن به کار می رفته که به اون خمر هم گفتن بازق یا بختج، که این اصطلاح رو در مورد خمری که پخته می شده به کار می رفته. قبلا توضیح دادیم گاهی اوقات خمر رو در اثر آتش خمر می کردن که ظاهرن چیز مطلوبی هم نبوده. یه وقت خمر رو تو خمره یه چیزی میذاشتن خودش آرام آرام تبدیل به خمر بشه، که اون مثلا شراب 7 ساله، شراب 4 ساله، هرچی بیشتر میمونده ارزشش هم بیشتر بشده. مثل همین الان هم سیره مثلا 7 ساله میگن که هرچی بیشتر بمونه بهتر میشه. قول حضرت فرمودن اذا بعته قبلا یکون خمرا و هو حلال فلا باس. وقتی که میفروشیش قبل از این که خمر باشه در حالی که حلال هست، یعنی هنوز قلیان هم پیدا نکرده، خمر که نشده قلیان هم پیدا نکرده، به ادشکال نداره. خب اینم در حقیقت صریح در مسئله ماست، به کسی میفروشد که او میخواهد خمر بکند. کدومو؟ بله به نظر خوب. حالا اینا اگرم بر فرض صحیح نباشه موثقه که هست، اینا آدم های درست اعتقادی اشکال داشتن ولی توثیق روایی شدن، داره به خصوص این نهان داری روایت های روایت بعدی کلینی محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد ابن ایسا جمیعاً ان احمد ابن محمد ابن عبی نصر. خب دقت کنید در رابطه با این روایت یه نکته‌ای داریم، این نکته رو خوب روش توجه بود. در رابطه با سند روایت قبلاً گفتیم مرحوم آقای بروجردی به نقل از مقدمه خود کافی یه کتابی داره، ایشون متاسفانه این کتابم چاپ هم نشده، یه چیز پیچیده ای هم نیست، مقدمه و ترتیب اسانید داره، ولی مقدمه خوبیه. آقای بروجردی مکتبی رو در بحث رجال داره که طبقه بندی کرده رجال رو، طبقه 1، طبقه 2، طبقه 3 تا مثلا طبقه مثلا 18 19 20، بعد هم میرسه تا طبقات بعدی هم مثلا تا سرائر و اینا میاد. بعضی ها چون میگم مکتب آقای خویی نبوده طبقات، او میگم خیلی هاشون که بودن طبقه رو قبول نداشتن، میگفتن کار بی ثمریه، لذا این تقریبا از اثر افتاده. بعضی از شاگردان مرحوم آقای بروجردی این بحث طبقات رو که ایشون مطرح میکنه دنبال کردن. طبقات اینجوریه که میگه مثلا شاگردانه اونایی که از پیامبرن طبقه اوله، اصحاب امیرالمومنین طبقه دوم، حسنین طبقه سوم، امام سجاد طبقه چهارم، امام باقر طبقه پنجم، امام صادق طبقه ششم، اینجوری میاد بالا. بعد خوبیش به کجا معلوم میشه؟ وقتی شما مثلا گره خر میبینید که از طبقه نوه، این نوعی از یک کسی نقل میکنه که طبقه شیشه، معلوم میشه که بین اینا افتادگیه، ارسال وجود داره. مشکلش کجاست؟ مشکلش اینجاست که اینجوری نیست که آدم ها مثل ماشین باشن، قشنگ به قول قدیمی ها میگن مکینه، یعنی دستگاهی مثلا همه رو یه جور خلق کرده باشن. نه، یه نفر جز طبقه چهاره 80-90 سال عمر کرده، یه نفر طبقه پنجه 35 سالگی 40 سالگی مرده. همین الان هم روزگار خودمون داریم، یه عده هستن 20 سال 30 سال از بعدی بزرگتره، 20 سال هم بیشتر عمر میکنه. نمیشه الزاماً گفت که اولا یک کسی که طبقه 6 از طبقه 7 نقل نمیکنه، نه اتفاقا شد برعکس، کسی از طبقه 6 بشه 7 نقل. کما که الان هم شما ببینید ممکنه یه آدم مسن یه مطلبی رو شون روایت داره نقل میکنه، درس عقلی که نقل میکنه، میگه آقا ولی عباس آقا نقل کرد که اون عباس آقا 300 سال کوچیک‌تره، ولی خب یه حادثه رو خودش بوده دیده، به روایت من نبوده او بوده، بنده 45 سالمه او 20 سالشه، ولی خب وقتی زلزله شده من نبودم تو اون شهر او بوده، من از قول اون نقل میکنم دیگه. نمیشه حتما آدم کوچکتر و بزرگتر نقل بکنه. یک. دو، اینجور می بعضی وقتا ببینید طرف با دو تا واسطه از دو تا طبقه قبلش هم نقل بکنه، دیدن هم دیگر رو. به طور معمول مثلا میگم، به طور معمول بنده اگر قصه رو از امام نقل میکنم از طریق پدرم نقل میکنم، ولی ممکنه 80% اینجوری باشه، 20% تا خودم دیده باشم نقل کنم. احیانا یه درصدی هم چجور باشه، روایت هایی باشه که 3 تا واسطه توش بخوره، یعنی از یکی نقل کنم که او از پدرم نقل کنه که او از امام نقل کنه. نمیشه این طبقات رو ترتیب اثر مهمی براش قائل شد. بله، کسی که طبقه 10 از طبقه 1 نقل نمی‌کنه، گفتم که طبقه نمی‌خواد، خب می‌فهمید این اشکالی که به این طبقات آقای بروجردی گرفتن و لزام آرام آرام منسی شده، یعنی اون اثرش رو از بین برده. ضمن این که معلوم هم نیست خیلی، چون اینجور نبوده که اون وقت اداره ثبت احوالی باشه تاریخ تولد و وفات همه رو ثبت کرده باشه، بعضی هم اشتباهات فاحشی که پیش میاد آدم بعضا تعجب هم میکنه. جد ما مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای صدرالدین صدر که خب این موقعی هم رئیس حوزه علمی قم بعد مرحوم آقای عبدالکریم، تا وقتی که آقای بروجردی اومده قبرش هم تو حرمه، فرزندانش هم هر دو عالم هم، 3 پسر داره، 2 ملای حسابی قم، آقا رضای صدر که مدرس بزرگ قمه و آقا موسای صدر، امام موسا صدر معروف. این سنگ قبری که گذاشتن رو قبرش تاریخ شو اشتباه زدن، تو دوره این مقدار سنگ قبری که گذاشتن رو قبر تاریخ فوت رو اشتباه نوشتن. آقا صدر تو همین حرم هم از قبر بزرگوار سنگ شدن آسه صدر دین اصلا. یعنی میگم این مسئله ثبت اینجوری نبوده که شما بگید حالا ثبت حتما، ضمن این که 90% این اصلا معلوم نیست فوتشون چه سالیه، معلوم نیست اولشون چه سالیه. این نکته. حالا وارد اون بحث آقای بروجردی شدیم، بحث رجالی آقای بروجردی جای خودش، الان هم واردش بشیم که بگیم طبقات داره اثر یا نه. پس اولا بر فرض هم که بتونیم تعیین بکنیم معلوم نیست اثر داشته باشه، ثانیا بر فرض هم که اثر داشته باشه قابل تطبیق نیست، معلوم نیست کدوم از کدوم بزرگتر بودن کوچکتر بودن، یه سری بزرگانشون معلومه تک و توک، اونا میدونیم از حدود و سقور و قصه هایی که نقل میشه چون آدم های مهمی بودن رقیق جاهای مختلف اسمشون اومده. مثلا آدم میگه خب بله این باید مثلا فرض کنید اواخر امام صادق فوت کرده باشه، چون امام صادق تسلیت داده به عبید بن زراره پسرش و زراره در دوره امام صادق فوت کرده، امام صادق 148 فوت کرده، پس مثلا این باید 140 فوت کرده چون حدودی. بعدم میگه مثلا پیرمرد بوده امام باقر هم که درک کرده، پس باید مثلا حدود 60 به دنیا اومده باشه. اینجوری رو زراره چیز حدودی داری. اما اتفاقا اینه که خیلی سنشون معلومه و آدمای مهمیت خیلی اضطراب روایت ندارن، اون بقیه خیلی اضطراب توشونه که آدم معروفی هم نیستن. حالا این بگذاریم کنار، یکی از ثمرات دیگه اون کتاب آقای بروجردی که مطرح کردن اینه که این بحث اومده از کافی، البته از خودش نیز از مرحوم کلینی توضیح داده. در کافی ما به سندهایی میرسیم، عدتون من اصحابنا ان مثلا احمد بن محمد بن عیسی، میگه همین سند رو نگاه بکنید از همین مسئله برخورداره، گفته محمد بن یعقوب بن کلینی ان عدتون من اصحابنا ان سهل بن زیاد. خب این عدتون من اصحابنا ان سهل بن زیاد کیان؟ بعضی هم ندانسته گفتن خب این مرسله دیگه، چون ما نمیدونیم کیه که بیدارم تو آثاری نمیگم، در حالی که معلومه کیه. یه مرتبه دو مرتبه شاید هم بیشتر از سه مرتبه اینو آوردیم که اینی که آقای بروجردی میگه احمد ابن محمد ابن عدت من احمد ابن محمد، جایی که میگه عبارت از محمد ابن یحیی العطار صفحه 98 نوشته، علی ابن موسی کمیدانی، داوود ابن کوره، احمد ابن ادریس و علی ابن ابراهیم ابن هاشم، اینا آدم بزرگیه. یعنی میخواد بگه من طریقم به احمد ابن محمد ابن عیسی تو این حدیث یکی نیست، 5 نفره. این اولی احمد ابن محمد ابن عیسی. اما دومیش اد از سهل ابن زیاد، علی ابن محمد ابن علام کلینیه که دایی کلینیه، این دایی مرحوم کلینی، محمد ابن عبی عبدالله سعدآبادیه که اینم بزرگان، محمد ابن حسن و محمد ابن عقیل کلینی تو بعضی نسخ داره کلبی. کلینی طبیعتا با اعتبار سازگارتره چون کلینی منطقه‌ای بوده، بالاخره کلینی هم از همونجا بوده، از اون عقل بکن. خب اینجا روایت یه اضطرابی داره تو سندش، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی، سند اینجوری باید باشه. یعنی چون بین کلینی و ابن عیسی یک کلینی از احمد با واسطه نرم میکنه، کلینی از احمد با واسطه نرم میکنه، اون عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد ابن محمد ابن عیساب عده واحد نیستن. اینجا یه گفته یه عده از این نرم میکنن یه عده از این، شاهدش هم جمیعنه. این تعبیر جمیعن که تو سند میاد یعنی سند به قلوبه، یعنی سند از دو تا رسیده به یه نقطه میگن جمعیه. لذا این نوعی تو سند نویسی این عدت من اصحابنا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شده، یعنی عدت من اصحابنای اولی و عدت من اصحابنای دومی فرق میکنه. الا اینکه این گوه بگیم عده در معنای لغویش به کار رفت، عدت من اصحابنا بالاخره گروهایی از آدما عقل کردن هم از این هم از اونها، بخواد بگه اینا مشترک بودن مشخصا. اون وقت بعد از اینکه اونجا نقل کرده که عده ما از هر کدوم کیه میتونیم تشخیص بدیم کیه. در اصل سند صحیح است، مشکل نداره. جمیعاً عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر که این همون بزنطی معروفه، راوی بسیار بزرگی است و از بزرگان شیعه است. قال سألت ابوالحسن، از امام کاظم امام رضا نقل میکنه، بگم بزنطی بیشتر روایتش از امام رضا است، عن بیع الاسیر، بیع اسیر و خمرا قبل ان یقبض الثمن. خب ببینیم موضوع چیه. آب انگور داشتی شما، بله میفروشی، ولی قبل اینکه پولشو بیاره این آب تبدیل به چی میشه؟ خمر میشه. تبدیل به دیار، نسیه فروختی. یا اینکه طرف گفته خیلی خوب آقا من میبرم پولشو، مثلا فرض کن فردا میارم، نوعی عقب و جلو شده، بخشی شده ده، بخششو نداده. فقط لو با اسمرته ممن یعلم انه یجعله حراما لم یکن بذلک بس، فاما اذا کان اسیرا فلا یبا الا بنقد. میگن اگر انگور میفروشی نسیه بفروش، اما اگه آب انگور میفروشی نسیه نفروشید، نقد بفروشید. این روایت رو باید راجبش یک توضیحاتی بدیم که خب فرق این دوتا چیه. ثمره خود میوه انگور، اگه انگورشو باغدار میفروشه به کسی که میخواد داره خمر درست کنه، ایب نداره نسیه بفروشه، انگور رو بفروش پولش رو بعدن بیاره. اما اگر عصیر رو میفروشید، نه عصیر رو نسیه نفروشید، نقد بفروشید. بله دیگه. حالا خب اون یکی هم ممکنه شده باشه. نگاه بکنیم، اولا عصیر نبی اگر قبل از فروش قلیان پیدا کرد که به باطل، فرض ما اینه یه عصیری داریم قلیان هم پیدا نکرده، عصیر خوبی، طرف میاد اینو میخره، منتها میگه من پولشو هفته دیگه میارم، میبره سریع خمرش میکنه میفروشه، از پول خمر به شما میده. اینو اشکال میکنه امام، میگه پولی که از پول خمر به شما میخواد بده نکنی.
پیش خودش خمر
نشه. پیش خودش خمر نشه. نه، حالا بکنید این که حکم مطلقه، میگیم ظاهرش این گونه است که ظاهرا به این جهت اومدن و مسئله رو گفتن. تو نجاسه دیگه. بازم همین رو گفته بودیم تو بحث عبه عصیر نبی داشتیم، یه بحثی بود که امام یه روایتی هم داشت میگفتش که این کارو نکن، میگفت اگه اون کسی هم میخواد بره. بعد یه روایت بود که به خیلی بدید که شیخ انصاری توجیه کرده بود، گفته بود اینجوری باشه تحویل بده بعد بره اون خیل بکنه، بعد اون دین خودشو از این برداره، یه حالت اینجوری که بینش. خب حالا راجع به این روایت تو بحث روایت بعدی توضیح میدیم. روایت بعدی عن ابی علی الاشعری محمد بن عبدالجبار که راجع به این صحبت کردیم، عن صفان عن ابن مسکام عن یزید ابن خلیفه. یزید ابن خلیفه حارسی بوده و واقفی هم بوده، ولی با توجه به اینکه صفان از او روایت داره، چون جای دیگه صفان مستقیم ازش روایت داره، یونس هم ازش روایت داره، بالاخره یونس ابن عبدالرحمن هم آدم بزرگیه، او رو توصیق کردن و گفتن که مشکلی نداره. وال کره ابو عبدالله ابن مستان خوب از بزرگانه بی الاسیر به تأخیره می همون مطلب بالایی ها از بی اسیر به تأخیر حضرت چی بوده؟ حضرت خوشش نمی اومده. چرا؟ گفتم شاید به همون معنا بوده که حضرت لعل این فروش اینها از پول همون خمر پرداخت می شده قیمتش. خب این تعبیر کره هم میتونه مطلب بالایی رو که لایبا الا به نقد اون رو هم تبدیل بکنه به چی؟ تبدیل بکنه به حکم کراهت، یعنی جمع بین این دو روایت، روایت 8 و روایت 7، این دوتا جمعش به این بشه که به نوعی اون نهی بالایی هم نهی تحریمی نیست، نهی تنزیه. میتونه کراهت هم اعمن باشه، این هم میتونه دلیل بر حرمت باشه. بله، چون کراهه اگه جایی صراحت هم بود میتونیم بگیم الزامن معنی کراهت این نیست، ولی ظهور اون برش بیشتر. روایت دیگه، ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، ایرو راجب حلبی آل ابی شعبه صحبت کردیم. این حلبی کسایی که تحقیق کردن، من خودم ندیدم، میگن این حلبی آقای همون عبیدالله حلبیه. دیروز گفتیم که 4 تا برادر بودن آل ابی شعبه، اون عبیداللهشون اینه، اون قبلی محمد بن الحلبی بوده. شاهدش هم این که عبیدالله معروفه، لازم نبوده عبیدالله‌شو بگن، حلبی فقط اون آورده. اما چون اون محمد نامعروف بوده، اون تصریح شده محمد بن الحلبی. خب ابن ابی عمر ان حماد ان حلبی نقل میکنه، هم حماد ابن عثمان هم ابن ابی عمر. خب هم عرضشون آدم های خیلی بزرگی هن، حلبی هم که توثیق شده بود بیرو ازش نقل کردیم. ابی عبدالله امام صادق انه او سوال ان بیع العصیر ممن یصنعه خمرا فقال بره ممن یطبخه او یصنعه خلا، بفروشیدش به کسی که میخواد سرکه درست کنه. احب و الیه، من اینو بیشتر دوست دارم، این اگر بود نسخه بی اهوم من احب و الیه خوشتستر بود، اما خب بی اهو امره، ضبطش بی اهو نیست، باید برش گردونیم اون وقت یه چیزی محذوف بگیریم. بی اهو بفروش، این کار تو احب و الیه، ولی ولا عرادل اول بحثا، اون اولی هم اشکال نداره، آره به خمرم دادی دادی، بده به کسی که سرکه درست میکنه، ولی خب به خمرم بدی بدی. ضمن اینکه توجه بکنید بالاخره قیمت خمر بالاتر بوده، طبیعتا کسی نمیده قیمت شو بده به سرکه سازی که نتیجهش مثلا سرکه درست میکنه و 5 تومن میفروشه، با یک کسی که خمر درست میکنه و 50 تومن میفروشه، خب طبیعتا اون گرونتر. روایت اینم خوبه. روایت دیگه به اسناد عن حسن ابن محمد ابن سماعه که اسناد شیخ طوسیه، حسن ابن محمد ابن سماعه هم که اون تو تایپشون سماع زدن غلطه، اینم از بزرگان واقف است. نجاشی میگه در وقت بسیار متعصب بود، ولی هم کثیر الحدیث هم ثقه دونستنش، هم گفتن که مورد قبوله، خود مرحوم شیخ طوسی اینا توثیقش کردن و قبولش کرد. حسن ابن محمد ابن سماعه عن صفان عن یزید ابن خلیفه، که راجع به یزید ابن خلیفه صحبت کردیم، گفتیم یزید ابن خلیفه هم با توجه به اینکه مرویان عن صفانه اشکال نداره، اون مطلبی که اول عرض کردم طرقات به هم نمیخوره، نگاه کنید اینجا یزید ابن خلیفه یه بار با واسطه ابن مسکان صفان ازش نقل میکنه حدیث 8، یه بار اینجا مستقیم ازش نقل میکنه. انا ابی عبدالله سأله رجل و انا حاضر، یه نفر پرسید منم بودم. قال ان لیل کرم، من باغ انگور دارم. قال طبیعه انا بعد اون انگور رو فروشم، فَإِنَّهُ قال فَإِنَّهُ يَشْتَرِهُ. این قاله اولی احتمالا حضرت امام صادقی قال طبیعه او انبا، یعنی بفروشش در حالی که انبه. قال او میگه بله من که انب بفروشم، ولی فَإِنَّهُ يَشْتَرِهُ مَنْ يَجْعَلُهُ خَمْرَا. قال فَبِعْهُ اِذَنْ عَسِيرَا. خب اینو آبنگور بفروش. قال دوباره راوی میگه فَإِنَّهُ يَشْتَرِهُ مَنْ عَسِيرًا اما فَيَجْعَلُهُ خَمْرًا فِي غِرْبَتِ. این غربه مهم ها. یه جمعی بعدها مرحومه یکی از بزرگان داره این غربه جواب اونه، این غربه رو زیش خط کشیم باش کار داریم. غربه یعنی مشک. میگه من اسیر نبی درست بکنم. اسیر نبی هم تو دبه با مشک میکفتن دیگه، مثل همه وسایلی که اون وقت همین بوده بود. میگه اون بیشرف اینو تو همین غربه ای که من بهش دادم خمر میکنه. فیجعله خمرن فی غربتی، نمی کنه همین رو بریزه توی ظرف دیگه، تو همون خمر درست میکنه. قال بعته حلالن. حضرت می فرماین که حلال فروختی. فجعله حرام، تو حرامش کرده به تو چه؟ فابعده الله، خدا اون رو از رحمت خودش دور. ثم سکت هنیحتن، یه مقداری یک وقت کوتاهی بعد قال لا تحذرن سمنه علی حتی یسیر خمرن فتکون و تأخذ و سمن الخمر. میگه سمنشو نقد بگیر، پول نده. این روایت هفت اینجا معلوم میشه، هفت و هشت یعنی این روایت به نوعی توجیه اوناست. میگه طول نده گرفتن سمنو، چرا؟ حتی یسیر، تا اون بره خمر درست کنه بعد بفروشه پول خمر رو بگیره از اون پول خمر به تو بده. این رو البته بدونید چون به کلیه این رو حمله به کراهتش کنیم دیگه، چون به کلیه ما که گردن او پول خاص نداریم که از او بده. اما حالا بعد این قسمتش الان محل بحث ما نیست، اصلا اصل بیعش محل بحث ماست که بله این مقدارش مسئله است. این روایات رو تقریبا خوندید. در مسئله البته یه دو تا روایت دیگه هم وجود داره که این دو روایت برخلاف این روایات پیش گفته دهگانه، یه روایت 11 هم داریم، اینو به درد میخوره یادم رفت بخونم. این روایتش روایت صابر یا جابر بود، نه ببخشید اما روایت ابن حزین است. ببینید شماره 11 رو. عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابن حزین عمر ابن حزین است قال کتبت الى ابی عبدالله اسأله عن الرجل یؤاجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها او علیها الخمر و الخنازیر قال لا بأس. این روایت سابقا خونده بود تو مسئله اول که شرط بود، مرحوم شیخ این آورده بود. این روایت تو اون باب قبلی نیست ولی به درد ما میخوره. بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود روایاتی رو بیاریم که دال بر جواز بیع و اجاره باشه، چون اجاره و بیع هم افق هم میتونیم با القاء خصوصیت بیع هم ازش استفاده کنیم. جواز بیع و اجاره به کی؟ به کسی که میدانیم حرام مصرف میکنن. خب اینم مورد دیگه، یعنی ما اومدیم اجاره میدیم کشتیمونو یا دابمونو به کسی که حمل میکنه بر او. خب حمل خمر حرامه، شما با اجاره اولیتون داری کمک به حرام میکنه. در مقابل روایتی وجود داره که این روایات دال بر حرمته، گفته نکن. دو روایت ببینید. به اسناد یعنی حسن ابن محبوب سند کافیست، کافی سند اینجوری نقل میکنه. عبان، خوب به این توجه کنید، عبان ان ایسلقومی ان عمر بن حریص. حالا اما در وسائل اینجوری اومده به اسناد ان حسن ابن محبوب ان عبان ابن ایسا. این تصریفاتی که یه روز منبرش رفتیم ببینید اینجاست، این در کافی که در دست ماست عبان ان ایسلقومی است و اون درسته. بزرگی مثل صاحب وسائل، حالا یا تو نسخهش تصحیف بوده یا نسخه وسائل به ما رسته تصحیف شده، وسائل هم درست نوشته. اونی که الان تو وسائل چاپی من و شماست اینه، عبان ابن ایسلقوم. عبان ابن عثمان، عبان ابن عثمان معروف از اسماء اجماع و از اصحاب اجماع و توصیه هم شده. ایسل اومیم ایسا ابن عبیدالله ابن سعد اشعریه که همین آقای محمد احمد ابن محمد ابن ایسا بود که ذکر خیرش رفت، جد اوست. و جالبه که در رابطه با او توصیق صریحی نیست ولی کشی روایتی راجبش داره که حضرت صادق میگن که ایسا ابن عبدالله منا علی البیت. نقول توصیق نداره، نگفتن که موثقون ثقتون، ولی دیگه از این توصیق بالاتر. بعد یه جایی هم دوباره روایت داره که میگه حضرت رو میکنن نگاه بکنید کشی روایت چه برده به یونس ابن عبدالرحمن، میگن آقا یونس تو گفتی که ما نگفتیم؟ یونس میگه آره من گفتم نگفتی. میگه چرا؟ عیسی ابن عبدالله هوام منا حیون و هوام منا میتون. این حضرت نویم یونس ابن عبدالرحمنو در تکذیب این روایت، تکذیب که نبوده، لابد گفتم نه من نشنیدم. یعنی یونس ابن عبدالرحمن آدم نیست که چیزی بوده باشه و بگه دروغه، ولی حضرت میگه شنیدم که تو گفتی امام صادق نگفته عیسی ابن عبدالله منا علی البیت. یونس ابن عبدالرحمن میگه بله من گفتم. بعد تعبیر اینه هوا منا حیون و هوا منا میتون. البته این هوا منا حیون و هوا منا میتون یه اضطراب عبارتی داره. اگه بود مثلا هوا منا حیان و هوا منا میتن شاید هم همین بوده، مثلا بعدا عقب جلوش هوا منا حیون خوبه، او از ما زنده است ولی از ما مرده است معنا نمیده. و منا میتون یعنی مثلا به چیچی ما مرده، مثلا اون تعبیر درستی نیست که رجوع اهل بیت بکار کنه. ممکنه مثلا بازم عمر ابن حریص هم که اینجا اشتباه نوشته سیرخی، درستش کنیم سیرخیه، این هم ثقه است، صفان هم ازش روایت کرده. این روایت رو بخونیم، روایت بعدیش فردا میمونه. سعد تو ابو عبدالله ان توت، درخت توت یعنی چوب توت، ابی او یسنع للصلیب و سنم عزمی نه نکن این کارو. خب روایت قبلی میگفت بی بکن، اینجا حضرت میفرمایند نکن. این روایت دسته مخالفه، فردا دوست روایت دیگه بیاد.